واکنش ها پس از طرح تقسیم کابل از نظر امنیتی پایتخت به 4 زون تقسیم شده است. نگرانی های باز هم از سقوط ولسوالی بغلان مرکزی به دست طالبان مطرح شده و صدر اعظم جرمنی از مردم مقدونیه خواسته که از تغییر نام کشورشان حمایت کنند و به نفع آن رأی بدهند. با سلام و صبح همیتاد بخیر. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح وقت افغانستان شد. در برنامه خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میر احمد صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با دو برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. زود با داشته های این برنامه برمیگردیم، اما در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط ها ترکمنستان یک مرکز بزرگ را افتتاح کرده که برای افغانستان هم برق صادر می کند. در ولایت ننگرهار چند آدم ربا انگام ربودن یک فرد محلی دو تن را کشتند و ایران 3 کردی آن کشور را اعدام کرده است. مشروع خبرها. گزارش ها می رسانند که در حمله های طالبان بر ولسوالی بغلان مرکزی دست کم 20 نیروی امنیتی افغانستان کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان شام شنبه بر رادیو آزادی گفت که حداقل 10 قرارگاه امنیتی در دو روز گذشته هدف حمله قرار گرفتند. آقای محسنی همچنان افزود که یکی از این قرارگاه ها بر روز شنبه به دست شورشیان افتاد.
طالبا حمله کردند و باقی بیزا 7-8 نوبیز دیگه بیرون شده و سهار ترک کردند و وضعیت ولسوالی بغلان مرکزی نگران کننده است و قطعات آمده در مرکز ولسوالی.
با وصف تلاش های پیگیر، مقام های ارشد محلی بغلان شام شنبه برای تبصره در این مورد دستیاب نشدند. ترکمنستان یک مرکز بزرگ تولید برق را افتتاح کرده که برای افغانستان و پاکستان 3 میلیون کیلووات برق در ساعت صادر می کند. این تأسیسات که گاز را به برق تبدیل می کند دیروز شنبه در نزدیکی شهر مرو ترکمنستان گشایش یافت. افغانستان در برخی از مناطق شمال و شمال غربیش متکی به برق وارداتی ترکمنستان است. در مومندره ننگرهار چند آدم را با انگام ربودن یک فرد محلی دو تن دیگر را کشتند. حادثه شام دیروز شنبه رخ داد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مردم محلی جلو ربایندگان را گرفتند. انگام که آدم ربایان با مقاومت مردم روبرو می شوند تیراندازی می کنند که در نتیجه آن دو تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. خوگیانی افزود شمار ربایندگان معلوم نیست، آنها پیش از رسیدن پلیس به محل موفق به فرار شدند. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر هم از منطقه و جهان. هزاران تن با راهپیمایی در پاریس خانه برداشته شدن گام‌های فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در جهان شدند. راهپیمایان روز شنبه گفتند به مردم تعلق دارد که موضوع گرم شدن زمین را در صدر اجندای سیاسی قرار دهند. رودریک کروسی و یکی از راهپیمایان دیروز چنین گفت: امیدواریم این راهپیمایی سطح آگاهی را بالا ببرد در مورد اینکه جنبش شهروندان راه اندازی شده است تا دولت بداند که چی چیز در خطر است و واقعا اقدام کند. فعالان خانه برگزاری راهپیمایی های گسترده در حمایت از مبارزه با تغییرات اقلیمی در سراسر جهان شدند. قرار است نشست اقلیمی هفته آینده در سان فرانسیسکو ایالات متحده برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جون سال 2017 از توافقنامه اقلیمی سال 2015 پاریس بیرون شد. ایران 3 کردی ایرانی را اعدام کرده است. خبرگزاری میزان گفته که رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی به عضویت در گروه جنگجو و همچنان حمله بر غیر نظامیان و نیروهای امنیتی در منطقه کردنشین غرب ایران متهم شده بودند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این اعدام ها دو خبرنگار ویژه بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد خانه توقف آن شده بودند و در بیانیه محکمه آنان را غیر منصفانه خوانده بودند. سازمان عفو بین الملل گفته است که پس از دستگیری به متهمان اجازه داده نشده بود که با وکلای مدافعشان ببینند و اینکه آنان زیر شکنجه وادار به اعتراف شدند. به گفته عفو بین الملل 51% تمامی اعدام‌های ثبت شده در سال 2017 در ایران انجام شده است. محکمه در مصر به روز شنبه حکم‌های اعدام علیه 75 تن به شمول رهبران ارشد گروه ممنوع شده اخوان المسلمین را صادر کرد. این افراد به خاطر دخالت در تحصن اعتراضی اسلامگرایان در سال 2013 محکوم شدند. نیروهای امنیتی مصر در آن زمان در عملیات اعتراض‌ها را فرو نشاندند که در نتیجه آن صدها تن کشته شدند. همچنان محکمه محمود ابو زید فوتو ژورنالیست یا عکاس خبری را به 5 سال زندان محکوم کرده است. او در اگست سال 2013 دستگیر شده بود. عفو بین الملل صدور این حکم ها از سوی مصر را مسخره ساختن عدالت عنوان کرده و خطاب به حکومت مصر گفته که جهان آنان را میبینند. و فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا از طرح جدایی طلبان طرفدار روسیه در مورد برگزاری انتخابات در شرق اوکراین انتقاد کرده است. او از روسیه خواست تا با استفاده از نفوذش مانع برگزاری این انتخابات شود. دفتر خانم موگرینی در بیانیه گفته که انتخاباتی که در به اصطلاح جمهوریت‌های مردمی دونتسک و لوهانسک در 11 سپتامبر برگزار می‌شود خلاف مواد موافقتنامه منسک است. در بیانیه آمده هر اقدامی که از تطبیق شدن موافقتنامه منسک جلوگیری میکند باید متوقف ساخته شود. وزارت خارجه اوکراین هم از برگزاری انتخابات در منطقه دانباس انتقاد کرده. در نتیجه منازعه میان نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه از سال 2014 به این سو بیش از 10,000 تن کشته شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهیم بود. واکنش ها پس از طرح تقسیم کابل از نظر امنیتی، پایتخت به 4 زون تقسیم شده است.
در این زون نهادهای مختلف کار میکنن با هم تا اینکه وضعیت در مساحه بهبود پیدا بکنه و مشکلاتی که وجود داره برطرف شه.
نگرانی ها باز هم از سقوط ولسوالی بغلان مرکزی به دست طالبان مسلح مطرح شده است.
تا پور که تا فعلا برای ما رسیده از سر گذشته تا بالا 20 نفر شهید است و 6 تا زخمی.
2 چاه گاز در شبرغان مرکز ولایت جوزجان برای بهره برداری آماده شده است. صدر اعظم جرمنی از مردم مقدونیه خواسته که از تغییر نام کشورشان حمایت کنند و به نفع آن رأی بدهند. در جریان این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. بازارهای عینک فروشی در کابل رنگ و رونق بیشتر یافته.
اردنش تا حدود 100 افغانی است. او قیمت ارزش حدود 500 افغانی است. امی ارزان بهش خو زیاد سودا میشه.
این گفتگو در رنگ های زندگی است. شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه با رادیو آزادی همراه باشید. خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است و یادآور میشم که 2 برنامه هفتوار هم در جریان این ساعت داریم. هوای تازه و حقیقت چیست که پس از نشر سرخط خبرها در ساعت 9:30 آغاز خواهند شد. پیش از همه، طرح تقسیم کابل با 4 زون امنیتی چقدر مؤثر خواهد بود؟ بعد دنبال حملات مرگبار چهارشنبه در کابل، رئیس جمهور اشرف غنی به وزارت داخله دستور داده که این طرح را عملی کند. اکنون بسیاری ها در این مورد واکنش نشان دادند. بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی.
طرح جدید امنیتی برای کابل واکنش های گوناگون را به همراه داشته. به دنبال حمله های مرگبار چهارشنبه در غرب کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله هدایت داده که کابل را به 4 زون امنیتی تقسیم کند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله شام شنبه هفته سنبله بر رادیو آزادی گفت که هنوز جزئیات این طرح نهایی نشده، ولی هدف اصلی آن بهتر ساختن وضعیت امنیتی کابل است. او افزود:
در حال حاضر بخصوص در ساحه غرب کابل ما یک قرارگاه موقتی را ایجاد کردیم امنیتی را که آهسته‌آهسته به قرارگاه دائمی تبدیل میشه. برای زون نهادهای مختلف کار میکنند با هم تا اینکه وضعیت در مساحه بهبود پیدا بکنه و مشکلاتی که وجود داره برطرف شود.
در دو انفجار مرگبار شام چهارشنبه در دشت برچی کابل، دست کم 26 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفت. علی اکبر قاسمی معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگ است. او به این باور است که طرح تقسیم کابل به 4 زون امنیتی تنها روی کاغذ خواهد ماند. قاسمی که شام شنبه تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که پس از هر رویداد مرگبار امنیتی، مقامهای بلندپایه برای خاموش کردن خشم مردم به گونه واکنشی سخنان دلگرم کننده میگویند.
تصمیم گیری هایی که فعلا در مطبوعات برآمده، یک جز از اینکه مردم از فریب بیتر به ششمشان خاک بزنه، جز از اینکه جامعه جهانی را برای اونا یک مدت سرگرم بسازه که آیا ما در برابر جان مردم، در برابر خون مردم، در ریال امنیت مردم، یعنی گویا ما مسئله را ادا کردیم، چیزی دیگری ما دستاورد به این قضیه نخواهیم دید.
جاوید کوهستانی تحلیلگر ارشد امور امنیتی مستقر در کابل به این باور است که آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی استخباراتی و نیز تقویت مدیریت این بخش ها به مراتب نسبت به تقسیم کابل به 4 زون امنیتی مؤثر تمام می شود. او در گفتگوی تلفنی شام شنبه بر رادیو آزادی این گونه توضیح داد:
کارمندان دلسوز دارای تجربه را بگماریم، با اونا امکانات فراهم کنیم، امکانات بشری، امکانات تکنیکی، امکانات مالی، و اونا را سمت شو بکنیم کجا را مورد پوشش اطلاعاتی و استخباراتی کار بکن. از اون حالت ما شاید این انفجار و انتحار به شهر کابل و کلانشهران نمی باشیم.
امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی در واکنش به این طرح جدید امنیتی در صفحه فیسبوک خود چنین نوشته است: بجای کلانسازی تشکیل وقت آن رسیده که با پیروی از تجارب کامیاب دیگر کشورها باید استفاده از تکنولوژی معلوماتی را اضافه سازند. استفاده از سگ تعلیمی باید اضافه شود. او در ادامه گفته که اگر در نقاط کلیدی از سگ تعلیمی در بخش مخدرات و مواد انفجاری استفاده شود، شانس خونسازی به مراتب بیشتر می شود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در خبرها داشتیم که باز هم نگرانی های از سقوط ولسوالی بغلان مرکزی به دست طالبان مطرح شده است. صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان شام شنبه 17 سنبله به رادیو آزادی گفت در حملات دو روز گذشته بالای نیروهای امنیتی در ولسوالی بغلان مرکزی دست کم 20 نیروی امنیتی کشته شدند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش از بغلان استاده که با رئیس شورای ولایتی بغلان، با صدای رئیس شورای ولایتی البته آغاز می شود.
تقریبا از شب گذشته تا همین لحظه 10 بیز، یک بیز شب گذشته طالبا حمله کردند و باقی بیزا 7-8-9 بیز دیگه بیرون شده و سهار ترک کردند و وضعیت ولسوالی بغلان مرکزی نگران کننده است و قطعات آمده در مرکز ولسوالی و پلی بشیرخان تجمع کرد.
رئیس شورای ولایتی بغلان همچنین در مورد آخرین آمار از تلفات نیروهای امنیتی در این جنگ گفت:
راپور تا فعلا بر ما رسیده از شب گذشته تا بالا 20 نفر شهید است و 6 تا زخمی. این لحظه تا فعلا بیزا که خودسرانه اعلام کردن راپور نرسیده که یا یک تعدادشان محاصره است که وضعیت از چی قرار است.
اینجا مقامات امنیتی بغلان در مورد این رویداد چیزی نمیگویند، ولی رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید چندین بیز مهم هم در محاصره دشمن قرار دارد و اگر کمک فوری به پوسته های باقی مانده در بغلان مرکزی که قسمت های اعظم آن در دست طالبان است نرسد، ممکن بیزهای دیگری هم سقوط و این وضعیت در ولسوالی تغییر کند. بغلان مرکزی که بعد از دندغوری دومین پایگاه مهم طالبان در ولایت بغلان به شمار می رود، سال هاست که جنگ های فرسایشی در آن جریان دارد و در همین چند ماه اخیر ده ها تن از نیروهای امنیتی در آن کشته و زخمی شدند. در غرب این ولسوالی که جولانگاه و مرکزیت اصلی طالبان مسلح می باشد، چندین بیز مهم امنیتی وجود دارد و حالا گفته می شود تعداد از همین بیزها مورد حملات تهاجمی طالبان قرار گرفته و سقوط کرده است. سخنگوی طالبان گفته که در این عملیات 19 عسکر را کشته و 2 تانک و مقدار سلاح و مهمات آنان را به غنیمت گرفتند، ادعایی که مقامات دولتی تا هنوز در مورد آن چیزی نگفتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید شنونده عزیز. تا لحظات بعد شماره از رسانه های جهان را در مورد تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان مرور خواهیم کرد و همچنان فراموش نکنین که رنگ های زندگی را برایتان داریم و با یکی از دست فروشان در کابل در این برنامه کوتاه صحبت شده. اما پیش از آنها بریم به ولایت جوزجان، جایی که 2 چاه گاز در شبرغان مرکز این ولایت برای بهره برداری آماده شده است. بالای این پروژه 14 میلیون دلار مصرف شده. مقام های محلی جوزجان میگویند بانک انکشاف آسیایی پروژه را تمویل کرده است. جزئیات بیشتر حالا در اینجا در گزارش که عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان فرستاده است.
با ارزش 14 میلیون دلار آمریکایی 2 حلقه چاه گازدار در ساحه یتیمتاق شبرغان آماده بهره برداری کردید. لطف الله عزیزی، والی جوزجان، که در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت کار حفر چاه نمبر 31 و 37 در ساحه یتیمتاق که توسط یک کمپانی چینایی به تاریخ 5 فوریه آغاز گردیده بود، به تاریخ 21 آگوست 2018 میلادی ختم گردید. والی جوزجان که از قبل مسئولان ریاست تصدی افغانگاز شبرغان صحبت میکرد، افزود این 2 حلقه چاه از کمک های بلا عوض بانک انکشافی آسیایی حفر گردیده است.
خوشبختانه 2 حلقه چاه قرارداد شده بود با کمپانی چینایی و این تکمیل شد و فعلا از این گاز میبرای موفقانه بود که فروش ها. یک موضوع دوم، شما میفهمید یک سال قبل شرکت بنیاد بیات با وزارت معادن افغانستان قرار کرده بود که 50 مگاوات برق بعد تولید بکنه از گاز شبرغان. اومده کارش شروع کرده، فعلا ماشینریایش آورده، فعلا انجینرایش کارش ادامه میده و امیدوار هستم به زودترین فرصتی تکمیل شود. و در پهلوی از 2 حلقه چای دیگر هم باز هم منظور شده، انشاءالله 2 حلقه چای دیگه هم حفر میشه. الان شرکتی از اتابال نیامده، اون قریب است وام بیاید و 2 حلقه چای دیگه هم حفر بکنه. یعنی ما در گاز شبر کاملا مورد توجه دولت هست، این ارتباط سرمایه گذاری کرده رئیس.
در همین حال انجینیر عبدالحمید، معاون فنی ریاست تصدی افغانگاز شبرغان، که اجازه صحبت کردن را با رادیو آزادی از مرکز نداشت، گفت قرار است چاهای حفر شده در آینده های نزدیک طی یک محفل بزرگ افتتاح و مورد استفاده قرار گیرد. با گفته معاون فنی ریاست تصدی افغانگاز شبرغان، قبلا نیز در ساحه یتیمتاق شبرغان 3 حلقه چاه توسط یک کمپانی ترکی حفر گردیده بود که فعلا از این 3 حلقه چاه در فی شبانه روز 150 تا 180 هزار متر مکعب گاز استخراج می‌گردد و به جانب فابریکه کودبرق مزار شریف انتقال می‌یابد. معدن گاز یتیمتاق در 18 کیلومتری شرق شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان موقعیت داشته و ذخایر تثبیت شده آن حدود 28.8 میلیارد متر مکعب گاز می باشد. جوزجان از جمله ولایات شمالی کشور است که موجودیت معدن گاز بر اهمیت اقتصادی این ولایت افزود است. به گفته مسئولان، ذخایر گاز در مناطق خواجه‌گوگرتک، یتیمتاق، جرقدوق، جنگل کلان و چیقچی شبرغان مرکز جوزجان دریافت گردیده و همکنون شماری از این ساحات گازدار تحت بهره برداری قرار دارد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
شورای روابط خارجی یا Council Foreign Relations در نشریه اخیرش مطلب را تحت عنوان آینده صلح افغانستان بسیار روشن است نوشته است. این نشریه در آغاز مطلب خود در مورد یک نامه پرداخته که اخیراً از سوی شماره از فعالان زن در افغانستان عنوانی سازمان ملل متحد نوشته شده. در این نامه زنان افغان از سازمان ملل خواستند تا جلب خشونت‌ها در افغانستان را بگیرد و همچنان در مورد آنهای تحقیق کند که ادامه خشونت‌ها از سوی طالبان مسلح را در این کشور تمویل می‌کنند. شورای روابط خارجی همچنان در نشریه خود به عملات اخیر اشاره کرده و نوشته که افغانستان کشور است که شاید ناامنی‌های زیاده بوده و خصوص در این اواخر این ناامنی‌ها شدت گرفتند. نشریه به ترور پیلوتان در شهر کابل، عملات انتحاری بر یک مرکز آموزشی و یک کلاب ورزشی در منطقه دشت برچی و همچنان به کشته شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها اشاره کرده و گفته است که مقام‌های بلند رتبه آمریکایی در دیدار اخیرشان با مقام‌های افغان گفتند جلو جنگ باید گرفته شود، زیرا افغانستان از 3 دهه به این سو شاهد بروز ناامنی‌ها بوده. نشریه به اظهارات جنرال جان نیکلسن، قماندان پیشین نیروهای خارجی در افغانستان پرداخته که در آخرین سخنرانیش گفته است وقت آن رسیده که جنگ افغانستان پایان یابد. و باور نشریه Council Foreign Relations با در نظر داشت اعلام رئیس جمهور افغانستان به مذاکرات مشروط با طالبان و تلاش های امریکا برای روند صلح در آن کشور، آینده صلح در افغانستان روشن به نظر می رسد. شبکه نشریاتی کانادا در نشریه اخیر خود در مورد یک قضیه تجاوز جنسی و کودک‌آزاری نوشته که پسر یک دیپلمات ارشد افغانستان در کانادا در آن متهم است. بر اساس نوشته این نشریه، پلیس ایالت اوتاوا تحقیقات در پیوند به این قضیه را تا زمان به تعویق انداخت تا اجازه حکومت افغانستان را برای گفتگو با مظنون دریافت کرد. نشریه در ادامه می نویسد با آنکه مقام‌های کانادایی در این مورد با وزارت خارجه افغانستان صحبت کردند و اجازه نامه را حاصل کردند، اما پسر این دیپلمات ارشد برای پیشبرد دوسیه‌اش یک وکیل مدافع مطرح را استخدام کرده و پلیس هنوز نتوانسته او را مورد سوال قرار دهد. یک شهروند کانادایی که شاگرد مکتب است شکایت کرده و گفته که از سوی پسر یک دیپلمات ارشد افغانستان در این کشور مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. نشریه نوشته است در صورتی که پس از تحقیقات جرم پسر این دیپلمات ارشد افغانستان در کانادا ثابت شود، پلیس اوتاوا برای اقدامات بیشتر نیاز به اجازه نامه دیگر از سوی وزارت خارجه افغانستان دارد، زیرا دیپلمات های ارشد از مسئولیت دیپلماتیک برخوردارند. بر اساس کنوانسیون 1961 مسئولیت دیپلماتیک ویانا، کشورهای میزبان اجازه ندارند بالای دیپلمات های ارشد فشار وارد کنند و دیپلمات ها نیز باید قوانین کشورهای میزبان را زیر پا نگذارند. در صورت اثبات جرم از سوی کسی که مسئولیت دیپلماتیک دارد، یگانه مجازات اخراج از آن کشور میزبان است.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از مردم مقدونیه خواسته که از تغییر نام کشورشان حمایت کنند و به نفع آن رأی بدهند. قرار است مردم مقدونیه در 3 سپتامبر در یک همه‌پرسی اشتراک کنند. این همه‌پرسی دروازه عضویت مقدونیه به اتحادیه اروپا و ناتو را باز خواهد کرد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از مردم مقدونیه خواسته تا به طرفداری از تغییر نام این کشور رای دهند، چیزی که دروازه ورود آن را به اتحادیه اروپا و ناتو باز می کند. مرکل برای گفتگو با زوران زایف صدر اعظم مقدونیه دیروز شنبه 8 سپتامبر وارد اسکوپیه پایتخت این کشور شد. در یک نشست خبری مشترک مرکل به مردم مقدونیه گفت که در خانه نمانند و از این فرصت دموکراتیک برای آینده کشورشان
استفاده کنند.
قبلا یک رفراندوم بوده. امروز روزی است که شما در مورد همه پرسی استقلال فکر میکنید. اکنون همه پرسی وجود دارد که در نهایت دروازه اشتراک کشور شما را بروی خانواده یورو اتلانتیک باز میکند.
قرار است مردم مقدونیه در 3 سپتامبر در یک همپرسی اشتراک کنند. پرسش اساسی در برابر آنان این است که آیا طرفدار عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو و نیز پذیرفتن توافق میان مقدونیه و یونان در مورد نام این کشور هستند؟ پیش از این ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در 6 سپتامبر از اسکوپیه دیدن کرد. ستولتنبرگ در آنجا گفت ناتو آماده است تا از مقدونیه به عنوان 30 عضوش استقبال کند، اما او افزود که نخست باید مقدونیه موافقت نامه با یونان را در مورد تغییر نام این جمهوریت یوگسلاویای سابق نهایی سازد. مقدونیه در هفته هم ماه جون توافق کرد که با تغییر نامش به جمهوری مقدونیه شمالی و نزاع 27 ساله میان مقدونیه و یونان بر سر نام مقدونیه پایان دهد. یونان نگران این بود که نام مقدونیه به منطقه شمال این کشور که به عین نام یاد می شود ربط نگیرد و مطالبه های ارضی را به همراه دارد. هرچند ملیگرایان در هر دو کشور با این توافق مخالفت می کنند، اما نظرسنجی اخیر در مقدونیه نشان می دهد که 57% از تغییر نام این کشور در صورتی که به عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو بینجامد حمایت می کنند. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 6 سپتامبر به جورج ایوانوف همتای مقدونیایی خود نوشت این توافق نامه و عضویت مقدونیه در ناتو امنیت، ثبات و رفاه را در سراسر منطقه تقویت خواهد کرد.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
حالا هم ساعت 9:27 با وقت افغانستان شد. سرخط خبرها تا لحظات بعد. اکنون رنگ‌های زندگی.
رنگ های زندگی.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ های زندگی یکی از عینک فروش ها را داریم. خود معرفی کنین.
بله، سلام علیکم، اسم ما بهیر است.
چند نوع عینک اینجا اردی بر فروش؟
اینجا خو عینک های زیاد است، مدلش خو بهترین عینکی که است ریبن است. ریبن زیاد مردم اینجا خوش میکنن.
در مجموع میتونی بگویی که نمایش بگیری چند نوع است؟
بله، ریبن است، پولوس است، گوچی است، دیگه بیساچی است، لوکاس است، زیاد تو مدل های دیگه هم دارم. تو
ای اینکا ساخت کجا هست؟ باز از کجا می آید؟
اینیا خو کلگی اینکا چین جور میکنه، باز چیزی جنسی خوبتر جور میکنه، چیز جنسی خرابتر جور میکنه. خوبترش باز یک ذره قیمتش بلند است او باز
بی کیفیتش
ارزان است. بله، او ارزان است. باز
چقدر سرمایه داشتی که کار عینک فروشی رو شروع کردی؟ گوشه سرک
تقریبا حدود 3000 افغانی بود کردم.
قیمت های همین عینک ها رو بگو، قیمتی ترین عینک پیش چند است و ارزانش چند است؟
ارزانش تا حدود 100 افغانی است و قیمت ترینش حدود 500 افغانی است.
روزانه چند دانه عینک سودا میکنی؟
امی ارزان بهش خود زیاد سودا میشه که مردم اقتصاد ضعیف است، زیاد مردم امو میخه که ارزان ترش بگیرنه. باز قیمت ترینش گان مردم که عینک میشناشه، باز اونا این کیفیتش پایینش نمیگیره، باز اونا کیفیتش بالاش میگیره. اونا جنسی خوبتر میگیره، پولارایز میگیره، ریبنه خوبش میگیره.
خب
پرسول است یک نام عینک است، بسیار خوبش است. این یه نکا باز میگیره.
خودت هم باز عینک استفاده میکنی؟
بله، ها ما 4 ساعت استفاده میکنیم. یک شو استفاده نمیکنیم، روز استفاده میکنیم.
از عینک های قیمتی هم پیدا میشه در کابل که کسی بگیره مثلا عینک برای دریوری از طرف شو؟
نه، تبالی ده اینجا برای ما نمیده، اگر بیای ما میاریم انشالله. تبالی نمیده.
مشتریات خوبه ساله؟
انشالله مشتری هم زیاد است، در جای میه مشتری جا بنام میه.
در یک عینک که میخرین چقدر فایده برتون میمونه؟ نرخش استاندارد است یا هر قیمت گرفت؟
یگانتش استاندارد است که دمی حدود 30 و 40 میمونه، او یگانتش که 100 میمونه، یک و نیم صد میمانه. او دیگه
نظر به خریدار،
نظر به خریدار است. یگان مال لات است که اونو اصلی است، مردم میاره یا تجاره میاره اونو لات کیست بازه او اینکه خوبش میبره دقتشان اونو اینکه با خوب غریبی زیاده.
بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. تشکر برادر.
تشکر از همراهی هر یک شما هم تا این لحظات. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در ادامه و در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتوار داریم، برنامه هوای تازه و برنامه حقیقت چیست. حالا 9:30 به وقت افغانستان شده و نوبت